والحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميعا وارحمنا برحمتك. بحثی که بود راجع به حدیث انما یحلل الکلام بود. دیروز هم شواهد مجموعه حدیثی رو توضیح دادیم. عرض شد که تا اینجایی که ملخص جمع بکنیم راجع به حدیث، این ذیل انما یحلل الکلام در یک مورد از روایت آمده که اون روایت رو میشه حالا با شواهدی تصحیحش کرد، درستش کرد، خیلی مشکل نداره، توضیحاتش گذشت. لکن عرض کردیم یک مجموعه از شواهد، همیشه ما چه شواهد سلبی چه شواهد ایجابی مثبت و منفی رو جمع آوری میکنیم. عرض شد که عمده شاهد سلبی که ما داریم منفرد بودن این متن در یک روایت، که عادتا اگر بنا بشه این متن مثلا جزء اصول متلقات از اهل بیت باشه، جزء قواعد کلیه باشه، بیشتر بیش از یک روایت وارد باشه. و نکته دوم که شاهد سلبی نسبتاً شاهد بشه قوی باشه، همین مسئله یعنی همین سوال و جواب از همین راوی در کتاب دیگری، کتاب یونس، نقل کردی مفصل دیگه، الان دیگه وارد بحثش نمیشیم، آمده، همین مطلب آمده، همین مطلبی که در اینجاست. اما این ذیل انما یحلل الکلام نداره، مشکلش اینه، اون ذیل درش نیست. عادتا عرض کردیم در بین اهل سنت در دنیای حدیث این متعارفه، وقتی یه حدیثی رو مقایسه میکنن میبینن یک قسمتی در متون دیگه نیامده، حالا با قطع نظر از اون بحثی که دارن با عنوان زیادت و سره حجت و املا معتبر و املا، با قطع نظر از او گاهی حکم میکنن که حدیث مدرجه، یعنی این کلام رو کلام راوی میگیرن نه کلام معصوم. از کردیم این یک همین سوال و جواب از همین شخص در کتاب یونس بن عبدالرحمن آمده و این ذیل در اونجا نیامد. و مشابه این در روایت عبدالرحمن بن حجاج آمده، خیلی مشابهشه، الیس این شاعر ترک و این شاعر اخذ، قلتو نه بلا، حضرت هم اشکال نداره، حکم یکیه. اما این ذیل اونجا هم نیامده، این ذیل انما یحلل الکلام و یحرم الکلام اونجا هم نیامده. لذا طبیعتا به ذهن میاد اگه شبهه قوی باشه به ذهن میاد که این حدیث مبارک به حساب مدرج باشه، یعنی این ذیل کلام امام نباشه، کلام راوی باشه. این شبهه‌ای که در این حدیث میشه خیلی، حالا با تشکیکاتی که بنده میکنم بگیم اینه، و الا به لحاظ ظاهر حجته. عرض کنم که خدمت باسوالتون، چیزی که ما احساس میکنیم اصولا در روایاتی رو که فقهای شیعه آوردن و علمای ما نقل کردن، وقتی مقایسه میکنیم مجموعه روایات مثلا در کافی یا فقیه یا تهذیب یا نسخه های مختلف، به ذهن میاد که اگر مطلبی در یک حدیث آمده باشه دیگه دنبال این نبودن که در حدیث دیگه هم حتما بیاد، یعنی همین که در یک حدیث حجت باشه اکتفا میکردن. یا مثلا یک فرع مسئله که محل کلام بود، این احتیاج به اثبات داره و باید شواهدش ذکر بکنیم که اگه بخوایم وارد این بحث بشیم کلن خارج میشیم، که مثلا اگه یک مسئله دارای دو فرع بود، دو صورت داشت، یک صورتش معلوم بود، صورت دیگهش محل اختلاف بود، در روایت همون صورت محل اختلاف آمده، صورت معلوم متعرض نشده. این مطلب حالا به خاطر وضع شیعه، گرفتاری های شیعه، سختی های که شیعه در نقل و انتقال داشت، عدم امکانات، چون عرض کردیم شیعه بیشترین کار رو به فهرست مراجعه کرد و به نسخ، به خاطر اینکه تحدیث و اون صورت متعارفی که بین اهل سنت بود برای شیعه مقدور نبود اصولا. مثلا فرض کنید در مسیح بود برشین در نفر، هفت نفر، بیست نفر، فوقش مثلا تحدیث رو، وقت برای اهل سنت اینطور نبود، مخصوصا در قرنهای سوم و چهارم و اواخر سوم و چهارم، گاهی بعضی از علمای اهل سنت که تحدیث میکردم عرض کردم 30,000 نفر حاضر میشدن در مجلس، و این 30,000 نفرم به قول ماها به حساب کشکی مشکی نبود، می آمدن جمعیت که متفرق می شد محل نشستن اینا رو حساب می کردن. فرض کن مثلا می شد 20,000 10,000 متر مربع، وقت مثلا هر یک متری دو نفر اینجوری حساب می کردن می شد 20,000 نفر. یعنی با محاسبه، نه اینکه حالا دقیقا بشمارن، اما با یه محاسبه اجمالی. من در این مجالس املاء اهل سنت تا 70,000 هم دیدم که وقتی تحدیث میکرد 70,000 نفر. خود این حدیث سلسلت و زهر بالا عدد سنگینی هم برش نوشته شده علی حالن، اما به طور متعارف شیعه این امکان برش نبود. مثلا همین کران عرض کردم کتاب حریز، کتاب صلات حریز که از مهمترین کتب شیعه شد، کل رواد 4-5 نفر هم 5-6 نفر هم هست. حالا بعضیش هم محل شبه هست، یعنی من خودم شبه دارم که اینا راویه کتابش باشه، یه وارد اون بحث نمیخوایم. من فکر میکنم اگر در روایت عبدالرحمن نبوده یا در حدیث دیگر نبوده، اکتفا شده به همین متن مشهور که در کتاب ابن ابی عمر بوده. از کردی مهمترین شاهد ما بر این مطلب در این روایت نقلش از کتاب ابن ابی عمره و بسیار مستبعده که مثل ابن ابی عمر حدیث مدرج رو نشناسه. یعنی بنده حساب و تقصیر الان حدیث مدرج بشناسیم و مثل ابن ابی عمر که در قرن دوم بوده و اوائل قرن سوم، ایشان حدیث مدرج نشناسه، مخصوصا رو تبدو رحمان و حجاج هم باز خود ابن ابی عمر نقل کرده. خیلی بعیده، فوق العاده این مطلب بعید به ذهنیان. بله راوی واحده، مضافاً به این که قسمت حدیث در سه تا روایت در باب مزارع آمده که بعضیش هم صحیحه. مضافاً بر این که شاهد ایجابی دیگر، این مطلب در عده از روایات خود حکم آمده، تعلیل انما یحلل نیامده، خود این حکم مثل همون روایت بی اینه که گفت اگر لازم نیست تعلیل بیاد. عرض کردم اینا خیلی مقید بودن، ممکن است که امام به عبدالرحمن ابن حجاج تعلیل نفرمون به یکی دیگه فرمودون، وقتی اینا مقید بودن اون چی که آمده نقل بکنن، کم و زیادش نکنن. شواهدی
که میخواید اقامه کنید به نفع تعلیل باشه، بعد میخواید روی تکیه کنیم دیگه.
خب به نفع تعلیل دیگه، خود همین حکم آمده، خود این حکم در همین مسئله آمده، یعنی حکمش که یکیه فهم نمیکنه. تو کتاب یونس و کتاب روایت عبدالرحمن حجاج حکم آمده، تعلیل نیامده. و کذالک در موارد مشابه از اون حدیثی که عرض کردیم، مثلا از سلف و بی، در اونجا ما داریم امام میفرماید که اگر نقدی بخره و بعد نسیه بفروشه، اگر در شرط باشه نمیشه، اما دو تا عقد باشه میشه. یعنی دقیقا تطبیق همین قاعده است که انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. یک کلامی میتونه درست بکنه و با کلام مطلب درست و صحیح و باطل میشه. مضافاً به تمام این شواهد، همون شواهد عرفی و البته با شواهد قرآنی هم طبعا میسازه، چون عرض کردیم طبق شواهد موجود عقد اون چیزیست که انسان ابراز بکنه و ابراز فعل برای عقد که دارای خصوصیاتیست بسیار مبهمه. ابراز اشاره، ابراز فعل، بله ابراز کتابت شاید مشکل نداشته باشه، اسناد کتابت به قائل باز مشکل داره. اونجایی که هیچ نحوه اشکال نداره و دقیقا اون مطلبی رو که ابراز کرده انشاء کرده یا انشاء نکرده اخبار کرده، این که بخوایم نسبتاً بدیم منحصر در کلامه. و مخصوصا در باب اعتبارات که سوال از اونجا شده، در باب اعتبارات،
ولی تو این حدیث ما مشکلمون در معنای کلام، مشکل اونجاست.
نه کلام من مشکل نداره،
یعنی منظور چیه؟ شاید تصویه باشه.
نه کلام مشکل نداره. بعدش هم عرض کردیم اینا دیگه چون گذشت، مثل مرحوم آقای خویی مثلا یا حلل کلام یا حلل به یه معنا گفتن یا حرم به یک معنا که مثلا تحریم وضعیز یا اونجا معنای لغوی است، عرض کردیم خلاف ظاهره. من عرض کردم اونی که به ذهن ما میاد با مشابهاتش، اینجا مجموع کلام دارای یک معناست، این نیست که یو حدر تنها نگاه کنیم یو حره، مثل المومن داشت اندش الا شرطن احل حرامن او حرم حلالن، که اینجا ما آقایون گفتن که اهله اول لغوی است، مثلا دومی معنای وضعی است، معنای تکلیفی است، معنای که الی آخر مطلب خلاف ظاهره، کل اینها خلاف ظاهره.
مانعی که معاتات رو نمیگیره دیگه، بس معاتات عدم کلام.
بله خب دیگه چرا مخه میگه نمیگیره؟ بله اون وقت انما به اصطلاح الا شرطن عرض کردیم مجموع حرم حلالن و حل به حساب اهل حرامن، یعنی قانون الا شرطی که مخالف با قانون باشه، با نظام باشه. از صلح جائزون بین المسلمین الا صلحن اهل حرامن، یعنی الا صلحن مخالفن لقانون. میگم من با شما میگیم خرید و فروش شراب درست نیست، من مصالحه میکنم، مصالحه میکنم این شراب رو به این پنجل کتاب مثلا، اونم درست نیست.
در عمل اگر مصالحه کردم ولی کلام هم میان نیاوردم چرا باید غلط باشه؟ در عمل مصالحه بکنم، این در فعلش
اون مصالحه. کافی نیست اون مصالحه. وقت اون نکته فنیش الان به این باشه، ما عرض کردیم الان این نکته اولا معلوم شد، اولا این مطلب که عقد اصولا همینطور که اهل سنت هم نوشتن یک نوع قرارداده، بعضی ها نوشتن عهد المؤکد، معلوم نیست عهد مؤکد باشه. عهد یک نوع التزام شخصیه، الان هم در سطح جهانی انواع داره، کنوانسیون یا تعهد یا معاهده یک معنا داره، قراردادها پروتکل یه معنای دیگه ای داره. ظاهرا اوفو بالعقود، البته عرض کردیم در یک روایت ما آمده که عقود یعنی عهود، لکن روایت ثابت نشد، مشکل تاریخی داره، قبولش خیلی مشکل. مضافاً ممکن است مراد اون روایت چیز دیگری باشه، عرض کردیم مراد اون روایت این باشه که معنای عقود اضافه بر عقود عهود را هم میگیره، یعنی مراد از کلمه عهد که آمده اون، چون عهد ضعیفتر از عقده، عهد فقط التزام مجرد، ولذا عرض کردیم اینی که شخص التزام میده بهش میگن عهد، اون چیزی رو که به عهده خودش گرفته در التزام گرفته و اون میگن عهده، و در عهده اسنادش یعنی نسبتش به فاعل و قابل حساب میشه، یعنی ولذا هر کسی عهده میگه آقا من به عهده میگیرم مثلا 100 میلیارد به شما میگم، میگن شما همچه عهده ای نداریم. لذا اما اگه گفت اینو فروختم به 100 میلیارد ممکنه عقد قرار داده، دقت بکنید در باب عقد اسناد و نسبتش به فاعل نگاه نمیشه، اما در باب عهد اسنادش به فاعل نگاه میشه، میگن عهده تو نیست. پس یک نوع کاری رو که شخص اسناد میده، التزام میده، اگر خود اون کار رو که در ذمه گرفته و این رو میگن عهده، خود اون کارش هم میگن تعهد، یه چیز رو در عهده گرفت، ولذا در باب تعهد این چون اسناد به فاعل به اون متعهد رو حساب میکنن، هر کسی قدرت عهد نداره، اما عقد یه رابطه ایجاد میکنه، مثلا اینشو در فضولی عرض میکنیم در باب عقد یه رابطه، این رابطه رو ایجاد کردن چون دارای خصوصیتی است و دارای نکات خاصی است، این باید به یک نحو روشنی باشه، کاملا روشن. سرش هم برای اینه، چون انواع عهود، انواع عقود، شروط، نذور، تمام اینها انشاء هستن، از مقوله انشاء. و عرض کردیم در باب انشاء مجرد این که من یک چیزی رو اعتبار نفسانی بکنم این انشاء نیست، که مثل مرحوم هاشم حسین اصفهانی آقای خویی، ولذا لفظ رو در باب انشاء ابراز میگیرن، ابراز اعتبار نفسانی، مرحوم علامه هم همینطور شاید، مرحوم آقای اصفهانی. عرض کردیم این خلاف ظاهره، در باب انشاء با لفظ ایجاد میشه، چون آیه آشمانسان اشکال میکنه که این کجا ایجاد میشه، تو وعا اعتبار، یعنی در عرف یک وعایی هست، همچنان که وعا خارج هست یک وعایی هست، یک سقی هست مال اعتبار، تو عالم اعتبار این ایجاد میشه، ایقاعش میکنه. در عالم اعتبار به چه معنا؟ فرض کن این کتاب قیمتش 20 تومنه، من با مثال این میاد میگه در عالم اعتبار کتاب در مقابل 18 تومن، این خودش یک وجودی داره تو عالم اعتبار که کتاب در مقابل 18 تومن،
پس
یا بگه این کتاب در مقابل 25 تومن.
در صورتی که فقط یک مصداق واحد داشته باشه، یعنی همین در عالم اعتبار همین به صورت لفظ بشه.
نه ممکنه مصادیق
به صورت کتابت هم میشه.
نه به صورت مصادیق میشه. دقت بکن، خوب دقت بکن. در باب امور اعتباری، چون من توضیحاتش عرض کردیم، کلمات به این مناسبه علامه هم خوندیم در این ادراکات اعتباری در اصول فلسفه. رکن اساسی البته عبارات علامه به این وضوح نبود، توضیحاتش عرض کردیم. اصل اولیه در باب اعتبار این که واقعیت نداره، ولذا اساس بحث اعتباریات در این است، جایی است که واقعیت نداره. حالا واقعیت در وعاء واقعش نداره یا در حد علم شما که اسم جهله، شما نمیدونید این حلال هست یا نیست. ببینید این یعنی شما الان جاهلی، لذا اینجا میاد اعتبار میکنه کل شیء لک حلال. این اعتبار رکن اولیش اینه که واقعیت، چون اگه واقعیت داشت که دیگه تصرف نمیخواد. شما میبینید همین که عرض کردم، مثال دیروزم عرض که پیروز بود دیروز بود، شما میبینید برای حرم حضرت معصومه زیارت میکنید، خب این زیارت از طرف شما واقع شده، شما میبینید چال میبینید خدا حسابش برای پدرم قرار بده، این اعتبار، چون زیارت مال شماست، این حقیقیه
وجودش
میاد. اما شما میخواید این رو برای کسی دیگه قرار، این میشه اعتبار. پس همیشه در ذهنتون باشه نکته اساسی در باب اعتبار این که نیست، ولذا در مثل اوامر خب چیه؟ ولذا در مثل اوامر آمدن گفتن قرض از اوامر یا خطابات، قرضش ایجاد داییه، یعنی دایی در وعاء اعتبار. این دایی نداشه آب بیاره، شما میگه آب بیار، شما که پدر هستین یا مولا هستین در او ایجاد دایی میکنین. ولذا ما مفصلا این بحث رو به مناسبه متعدد متعرض شدیم که اگر گفت مثلا جعنی به ما این چه مقدار اعتبار کرده، چه کار کرده، چی نبوده ایجادش کرده. ملک رو هم توضیح دادیم، ملک انواع داره، اصطلاحات مختلف داره. ملک حقیقی رو یعنی که به اصطلاح که اون سیطره انسان باشه، این رو اسمش ملک انتزاعی گذاشتیم. انتزاع هم مثل اعتباره، خود انتزاع امر انتزاعی واقعیت نداره. ببینید این سقف واقعیت داره، من هم واقعیت دارم، اما فوقیت سطح رو شما، سقف رو شما اعتبار میکنه. دقت کردید؟
انتزاع
اعتبار گفته میشه، انتزاع میکنه. لذا شما و لذا این رو ما اسمش میذاریم ملک حقیقی. آیه مبارکه اولا میارو انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعامن فهم لها مالکون. این مالکون در اینجا مراد ملک انتزاعی است، یعنی شما بر این حیوان در این چهارپا مسلطی، ممکنه ملک شما هم نباشه، قصبی هم باشه. پس یک ملک حقیقی داریم که انتزاعی است، این ملک حقیقی انتزاعی است، این تابع سلطه انسانه. ظاهرن احتمالاً اون بحث مقولی هم ملک مقولی رو که آن گفتن شاید از اینجا شروع کرد. یه ملک مقولی است که مصطلح خاص خودشه، مقوله جده. یه بول آن یه ملک حقیقت و حقایق هست که لله ملک و سماوات و الارض. این ملکیت حضرت حق اون معانی مختلفی داره، مثل مالک یوم الدین داریم، ملک و سماوات و الارض و الاخر دیگه وارد اون قسمت نمیشه. و در مقابل اینها ما یه ملک معقولی داریم که توضیحش گذشت و یه ملک اعتباری داریم. خوب دقت کنید، ملک اعتباری مثل که شما اینجا نشستین یه خانه در مشهد دارین، یه خانه فرض کنید تو آفریقا دارین، تو استرالیا دارین، این اعتباره، این انتزاع نیست، این اعتباره. البته انتزاع با اعتبار خیلی نزدیک به همن، اما انتزاع غیر از اعتباره. شما در باب اعتبار فارق اساسیش اینه، یه چیزی رو اضافه میکنین، در باب انتزاع اضافه نمیکنین.
یکیش منشأ داره،
اما هر دو منشأ دارن، هر دو یک نکته رو در نظر میگیرین، طبق اون نکته این مطلب رو یا انتزاع میکنید یا اعتبار میکنید. مثلا مرحوم آقای خویی در باب اجتماع امنه می فرماید نمیشه عمل وحدانی دو تا عنوان ازش که عمل وحدانیه، یا مصلحت داره یا مفسده داره. انتزاع دو تا عنوان نمیشه این واجد مصلحت و من. مثلا سجده ایشون در نماز در سجده میگه متحدن با قصد، مثلا در سجده که عمل وحدانی است، در این عمل وحدانی نمیشه هم ملاک باشه، ملاک مصلحت باشه هم مفسده. این عمل واحد انتزاع صلات ازش میشه به انتزاع قصد، اما عمل چون وحدانی است یا مصلحت داره یا مفسده. که خب جواب ایشان اینه، از عمل وحدانی دو تا انتزاع نمیگیم، دو تا اعتبار میگیم. این فرق اعتبار با انتزاع. عمل وحدانی اگر دو تا اعتبار پیدا کرد مشکل نداره، بی یک اعتبار مصلحت باشه، بی یک اعتبار مفسده. اونی که عمل وحدانی نمیشه دو تا اگر انتزاع باشه. خوب دقت کردیم؟ چون در انتزاع کاری نمیکنه، فوقیت و زید سخت رو میبینه و من رو میبینه. عرض کردیم در بحث فواید الوصول چون مرمون آینم، اما خود آقای خویی هم دارن تجربه در بحثش تو هم نه، در بحث استصحاب، در استصحاب در احکام وضعیه، یکی از مقدماتی رو که مرحوم ناینی داره فرق بین انتزاع و اعتباره. درست مطلب، حالا به این مطلب اینجوری که ایشون فرمودن یا این ترتیبی که من هست، در امور اعتباری شما اضافه میکنین، جعل میکنین، در امور انتزاعی شما اضافه نمی کنید. البته یک امری به اصطلاح امر ذهنی هست، اما شما دو تا با هم مقایسه چون می کنید، یه عنوان رو انتزاع می کنید. اعتبار فوقیت نمی کنید، این فوقیت رو شما اعتبار نمی کنید. ولذا وقتی شما سوار یک حیوان می شید، اینجا ملک شما انتزاعیه. اما اگر یک خانه رو مالک این در مشهد، این ملک شما اعتباریه. فرقش روشن شد؟ اون وقت بنای اصحاب به اینه، خوب دقت، بنای علما به اینه، اعتبار چون رکن اساسیش نیست، شیئی نیست و شما میخواید ایجاد بکنید، شما وقتی ایجاد کردین این اعتبار رو به همون مقداری که ابراز کردین اثبات میشه، اوسع از اون نمیشه، از یقه از اون هم نمیشه. اما در امور انتزاعی نه، شما اعتبار فوقیت از سقف کردین، اما شما یمین این دیوارم هستین، این دیوارم پشت سر شماست، خلفیت دیوار اینا هست، محفوظ به حال خودش محفوظه. اما در اعتبار اگر شما آمدین اعتبار کردین، همونیست که اعتبار شده، از اون تجاوز نمی کنید. مثلا اگر گفت اگر مهمان آمد نان بخر، یعنی اون چی که علت نان خریدنه فقط آمدن مهمانه، ظاهرش اینه دیگه. علت خریدن نان ممکنه علت خریدن نان 10 تا علت باشه، در واقع هم باشه، اما ایشون اعتبار نکرد. مثلا روز جمعه بود نان بخر، فردا گفتن نان وای یا تعطیل نان بخر، الی آخری ممکن 10 تا علت تصویر بشه. اما اونی که اعتبار بهش تعلق گرفته آمدن مهمانه. پس دقت کنید این نکات فنی. پس بنابراین ما یک امر حقیقی داریم، یک انتزاعی داریم، یک اعتبار داره. وقت در اعتبار یاد بناشون به اینه، یک اعتبار ادبی داریم، جانی اسدون، این اعتبار ادبی هم ریشش همینه، چون زید شیر نیست، انسانه، ببینید نیست، شما میخواید او رو شیر ببینید اعتبار میکنه، این اسمش اعتبار ادبی است. همون نقطه ای هم که به شما عرض کردیم، اعتبار تابع اون نقطه ایست که نگاه میکنید، اون نقطه ای که نگاه میکنید تأثیر در اینه که طرف بترسه، مثلا خوف پیدا بکنه، یا میگید مثلا یار بد بدتر بود از مار بد. آخه اصطلاح مار بد اون ماریست که میگن همین با به اصطلاح آب سم رو از دهنش پرتاب میکنه میخواد نیش بزنه، میخواد بگی یار بد ولو نیش هم نزنه اصلا از مثل مار بد هم بدتره. اینجا داره اعتبار میکنه، حالا مار پا نداره دست و پا، نه اینکه یار بدن دست و پا نداره. وقتی یه چیزی رو اعتبار کرد همون زاویه، مثلا در اعتبار علم این فلانی یزید زمانه، مثلا این با مثال، این معناش این نیست که مادرش هم مثلا فلانه، پدرش هم معاویه است، اعتبار هم یکی کردیم، ممکنه پدر جزء ابوذر زمان باشه، هیچ منافات نداره،
هم منشأ دارن حدودش
ها. و به مقدار ابراز، خوب ببینید، اگر گفتید فلانی یزید زمانه همین مقدار اعتبار ادبی کردید، اما اگر گفتین یزید زمان است و پدرش هم معاویه زمان، این دوتا اعتبار کردیم. پس اول اعتبار ادبی است، دو اعتبارات قانونی است، مثل که میگه نماز بخون، اقم الصلاة لدلوک الشمس، نه اعتبارات قانونی هستن. من در اقم الصلاة لدلوک الشمس چون مهمه تکرار میکنم، عرض کردیم سه مبنا تقریبا وجود داره، اقم الصلاة اعتباره، دلوک الشمس اخباره، این در عده از کتب اهل سنت شاید مشهور باشه. رأی دوم هر دو اعتبارن، اقم الصلاة هم اعتباره، دلوک الشمس هم اعتباره، یعنی همین که میاد شرط وجوب رو دلوکونی اعتباره. رأی سوم رأی آزیا، اقم الصلاة اعتبار نیست، دلوک الشمس اعتباره. دیگه از مرکسی هم قائل به خطابات قانون باشه که این هر دوش اعتبار نیست، نه عقب سلاتش اعتبار لدلوکشم، لکن فعلا آرائی که مطرحه این ستاره ایه، هر دو اعتبارن، و هو صحیح و هو المشهور، اولی اعتبار، دومی اخباره که رأی اهل سنت، احتمالا چون نیدم مخالف نقل بکنم، سومی هر واقعی ها لدلوکشم اعتباره، عقب سلات اعتبار نیست، عوامر اعتبار نیست، چون ایشون وجوب یعنی خطاب و امر رو، یعنی به اصطلاح وجوب رو امر اعتبار، امر حقیقی میدونه، به این معنا که اراده مبرز میدونه، اراده امر حقیقی است، ابراز امر حقیقی است، و اما لزوم اطاعت به خاطر وظیفه عبدالمولا ربطی به بحث وجوب نداره. علی این کیف ماکان، خوب دقت بکنید، پس در باب اعتبارات تا اینجا یک، در اعتبارات چیزی نیست، در اعتباریات مثل اعتباراتی که من اعتبارات تمامش بکنم، یک اعتبار قانونی خلق نشه، دو اول اعتبار ادبی بود، دوم اعتبار قانونی بود، سوم اعتبارات شخصیه. اعتبارات شخصی مثل عقود، مثل نذور، مثل شروط، من این رو در عهده خودم میگذارم، این نبود در عهده من، به عهده خودم میگذارم که نماز شب بخونم، این میگن نذور، اعتبار چیزی که نبود ایجاد کرد، من به عهده خودم میگذارم که این کتابی که قیمتش 100 تومانه بفروشم 80 تومن، این شده اعتبار، قیمت کتابی که قیمتش 100 تومانه بفروشم 50 تومن میشه اعتبار، به عهده خودم میگذارم کتاب بفروشم 80 تومن به شرطی که یک اعتبار دیگه که طرفم بر من نامه بنویسه یا 150 تومن و طرف فلان کار انجام بده، دقیق فرمودید. پس تمام، پس ما الان 4-5 تا مطلب روشن شد، وجود حقیقی بود، انتزاع بود، سه تا هم اعتبار داریم، اعتبار ادبی، مرحوم آقای ادراکات اعتباری که مرحوم آقای طباطبایی نشه روی اعتبار ادبی زیاد کار کرده، اونم توضیح دادیم که نواقص جبران داشته، ها بیشتر جنبه اجتماعی و تأثیر در احساسات و عواطف و اینا، و یه اعتبار قانونی داریم که ما در همونجا اضافه کردیم، و یه اعتبار شخصی داریم، یه امری رو در مثلا من از نظر قانونی من اعتبار که من مالک این کتابم، من میخوام این کار رو بکنم، این ملکیت رو به شما منتقل کنم، و چون امر اعتباریه، خوب دقت بکنید، در امور اعتباری نه فقط دو جور، سه جور، پنج جور، ده ها جور میشه تصور کرد. اینی که میگه مثلا حقیقت بی مبادله مالکینه یا مبادله ملکینه یا فرض کنیم نقل یا انتقال یا تعهد، چون امر اعتباری ده ها جور میشه تصور کرد، محدود به حدی نیست. لذا خوب دقت کنید در باب امور اعتباری شما باید برین اونی که ابراز کرده نگاه بکنین، طبق اون ابراز حساب بکنین،
دنبال تعریف و حد و اینا نباید باشین،
نه دیگه دنبال اون حرفا نیستین، چون اصلا کاری به اون عوالم نداره، روشن شد؟ بنابراین این مطلب نیست، ولذا این کلام امام طبق قواعد هم هست، مطلب بسیار دقیقیه، یعنی امام میخواد بفرمایند چون با کلام شما ایجاد میکنید، طبق اون مقدار ایجادی که میگید که رو اون درست میشه. اگر گفتید انجا از ذه فشتر خبز، این علته. اگر گفتید اداکان یوم الجمعه فشتر خبز، اون علته. به مقدار ابرازتون. اگر گفتین انجا از ضعیف او کان یوم الجمعه، هر کدوم علت به مقدار. چرا؟ چون واقعیت نداره. خوب دقت بکنید، واقعیت نداره. یک امریست که واقعیت نداره، با ابراز شما واقعیت پیدا میکنه. انما الکلام مرحوم علامه طبعا لاستادی مرحوم شانسه قائل هستن که این یک اعتباری است که شما در افق نفس کردین، اعتبار کردین مثلا زید اسده. حرف ما اینه، حرف مشهور، این تعریف مشهور حتما شنیدین دیگه، ال انشاء ایقاء المعنا به لفظ یقارنه، یعنی ایجاد معنا. شانسه میگه ایجاد معنا داره، ایجاد توی عالم حقیقی باشه، معنا توی اعتبار. نه، معنا داره. وعاء اعتبار خودش یه وعاییه. ببینید، لذا خوب دقت بکنید، بحث فضولی رو انشالله عرض میکنم. نکته اساسی در بحث فضولی، آیا شما برای عقد یک وجود ایقائی اعتباری انشایی قائل هستید یا نیستید؟ اگر بگین عقد خودش یک وجود ایقائی داره، این کتاب 100 تومنه، من کتاب شما رو گرفتم گفتم آقا فروختم 150 تومن، این پیدا شد، این پیدا شد، این چی؟ یعنی وقتی کتاب مقابله میشد با 100 تومن، الان مقابله میشه با 150 تومن. روشن شد؟ این میشه وجود اعتباری. اگر این وجود اعتباری رو شما تصور کردین، خوب دقت کنید، میگید آقا این تو وعای اعتبار پیدا شد، درست شد، این کتابی که مقابله میشد با 100 تومن الان در وعای اعتبار شد با 150 تومن، فقط مال مالکش نبود، مالک میگه من اجازه دادم، وقت تمام میشه. خوب دقت کنید. اما اگه شما گفتین نه، اصلا عقد وجود ایقائی نداره، اگر مالک گفت فروختم اون وقت میشه، وقت فضولی باطل. پس بیع فضولی غیر از الروات و عربه بارقی و غیر از اون لا تبع مالی زندک، با قطع نظر از نصوص، روی قاعده عقلایی اگر بخوایم بیع فضولی رو درست بکنیم، اون نکته فنیش اینه، آیا ما برای عقد یک وجودی در وعای اعتبار، اون وجود به این معنا مقابله کتاب با 150 تومن که اگر این وجود اعتباری نبود، مقابله کتاب با 100 تومن بود. روشن شد چی میخواد؟ میخواد تصویر اعتبار رو بکنید، کتاب با 100 تومن مقابله میشد، در وجود ایقائی شد 150 تومن. لذا اگر مالک امضا کرد، طرف میگه آقا قیمت کتاب 100 تومن، شما امضا کردید همون 100 تومن بهت میده، میگه نه، این تو وعای اعتبار ایجاد شد، تو وعای اعتبار درست شد، کتاب در مقابل 150 تومن نمیشه شما کتاب در مقابل 100 تومن دیگه بر من حساب بکنید، باید 150 تومن بدید. روشن شد چی هست؟ پس نکته اساسی این است. حالا نکته اساسی این است که آیا این فقط ابراز اون اعتبار نفسانی است یا با ابراز اعتبار میشه؟ جواب ببینید، ما عرض کردیم نکته اعتبار ادبی چیه؟ جنبه احساسی است. بگه آقا این مار، یعنی چطور از مار میترسی؟ از یار بدن بترسی. خب این نکته، و عرض کردیم نکته در باب اعتبار خودش واقعیت نداره، و عرض کردیم واقعیتش به لحاظ یک نکته است، این کلیات بحث اعتبارات. اون نکته عبارت از خوفه، اون نکته عبارت از که شما فرار بکنی از این شخص، تا توانی میگریز از یار بعد، از این شخص فرار کنی. تمام این نکته تا نباشه اعتبار نیست. این نکته کی میشه؟ وقتی که ابراز بشه. تا ابراز هم بشه این نکته نیست. لذا حق با مشهور است که الانشاء و ایقاء المعنا، ایجاد میکنه، لیکن ایجادش میکنه تو وعاء اعتبار. چرا؟ چون وعاء اعتبار یک معنا، اصلا حقیقتش این است که این واقعیت نداره، و این امری که واقعیت نداره به لحاظ یک نکته واقعیت پیدا میکنه. پس بنابراین شما دارای ملک اعتباری هستید، این ملک اعتباری که شما دارید، خوب دقت کنید، این در وعاء اعتبار ملک شماست، این الان یک واقعیتی پیدا کرده در بهای اعتبار. شما میخواید این رو ملک طرف مقابل قرار بدین، این نیست، میخواید نیست رو حذف بکنید. شما ممکن است بگید مبادله مالکه، ممکن است بگید مبادله ماله. من در بحث نیابت عرض کردم، در بحث نیابت شما ممکن است بگید نیابت یعنی بدن نائب به منزله بدن منوبه انه، ممکنه بگید. فقط در باب اعتبار خوب دقت کن، نکته باید بگیم، نکته. اگر گفتین نیابت یعنی بدن نائب میشه بدن منوبه انه، مثلا فرض کنید زن نمیشه نائب از مرد بشه، روزه بگیره از طرف من به نماز بخونه. اگر گفتیم تنزیل بدنه، آثارش رو در نظر بگیریم. ما در باب نیابت از این سه تا مبنای مشهورم، تو مبانی دیگه میشه تصور کرد، خوب دقت کنید چون به این نحو گفته نشده. یک، تنزیل بدن. دو، تنزیل عمل. سه، تنزیل ثواب نه عمل. و عرض کردیم ما باشیم و ظواهر عدله در واجبات تنزیل عمله، هیچ کدومش تنزیل بدن نیست. در مستحبات تنزیل ثوابه، در واجبات تنزیل عمله. یعنی نماز از پدرتون فوت شده، این عمل شما جای نماز پدر رو میگیره. اما در ثواب، در مستحبات رفتین زیاد هست معصومه، ثوابش برای شما میرسه چون شما مباشرتا انجام دادیم. لیکن تنزیل عادتا تنزیل ثوابه. این مطلب رو الان من خیلی واضح هر سر اما حواشی و عرب نگاه کنید خیلی مشکل داره آقا. بله آقا،
اگر حی باشه محروم
نفهمیدم.
اگر حی باشه
زنده بود. ها اون بحث دیگری است. نه میخوام حقیقت نیابت رو توضیح بدم. ببینید پس امر اعتباری اگر روشن شد که امر اعتباری به لحاظهای مختلف مختلف میشه، آیا به اصطلاح مبادلت المالکه یمک، مبادلت الماله یمک، تعهد یمک، تملیک یمک، هر چرا چون واقعیت نداره، شما میخواین ایجادش بکنید. طبق اون شکلی که شما ایجاد میکنید ایجاد میشه. روشن شد؟ این انما یحرم الکلام که امام فرمود یا در باب مزارعه، این انصافا مطلب کاملا دقیقیه. چرا؟ چون عقد یک پیچیدگی داره، شما خیلی ارتباط بدین، این باید یک مبرز واضحی داشته باشه که دلالت بر ارتباط بکنه. شما پول گذاشتین نون برداشتین، ببینید پول گذاشتین، این کافی نیست. خب این پیچیدگی رو ابراز نه، با اشاره کردین که این پول بذار نون بردار، با سکوت، الحمدلله سکوت در مطلق قوانین تا اونجایی که من میدونم خیلی قانون کمی اگر هست که سکوت در زمان ما قبول کردن، فقط کتابت اونا لفظ، کتابت هم مشکل دیگری داره، اونی که واضحه اون مسئله لفظ. خوب دقیق، چرا؟ چون نکته اینه. از طرف دیگه ما در باب بی گفتیم تفاسیر مختلفی در بی وجود داره. مثلا اگر حقیقت بی تعهد باشه، یعنی بی خودش ملک نمیاره، پس این ملک از کجا آمد؟ اگر گفتیم ملک از تعهد و قرض آمد، تعهد رو با فعل نمیشه نشون داد، مشکل داره، فعل نمیتونه ابراز تعهد بکنه. اما اگر گفتیم نه، تعهد ملک نیورد، قرض فقط ملک بود، خب معاتاد هم درست، خب قرض سوژه است. دقت کنید چی شد. پس یک نکته اساسی که شما حقیقت انشاء و اعتبارات فردی و اعتبارات قانونی رو و اعتبارات ادبی رو تفسیر توضیح بدین. نکته دوم در تعریف بی، کسانی که گفتن تعهد اگر دخیل باشه در حقیقت بی و قبض، تعهد و قبض ملک میارن، تعهد با فعل نمیشه ابراز کرد، با اشاره هم نمیشه ابراز کرد، سکوت که به طریق اولاد. اما اگر گفتیم نه، تعهد کاری نکرد، اونی که مملکه قبضه، اگر قبض مملک باشه تو معاتات هم قبضه. سر این که عده معاتات رو هم بی میدونستن این بوده در حقیقت. روشن شد؟ اون اگر شما آمدین گفتین نه، ما در باب بی تعهد نیست، انشاء تملیکه، و من عرض کردم مثل مرحوم شیخ انشاء و تملیک اینن به عوضن، مرحوم شیخ برده عرض کردم عده از غربی ها و حتی قوانین دنیای اسلام، انشاء تملیک اینن به نقدن، اصلا در بی اینه گرفتن که باید اون عوض پول باشه، مطلق عوض هم کافی نیست. اگر شما پتو دادین کتاب گرفتین، این بیع نیست، این کالا به کالا بسار پایا پا. و اینا رو توضیحاتش دادیم. اگر کسی میخواد بگه این بیع نیست، باید نکته رو در نظر بگیره. بدون نکته نمیشه این جعل کرد. در دنیای غرب این نکتهش اینه، میگه اگر پول بود و طرف دیر داد، سود پول ازش میگیریم. اما اگر چی عوضش جنس بود و دیر داد، سود اون رو نمیگیریم. ولذا اون رو بی میدونه، اینه بی نمیدونه. روشن شد؟ اگر کتاب رو فروخت به 5 تا پتو، پتو رو دیر داد، 10 روز معطل کرد، میگه سود نمیگیریم. اما اگر کتاب رو فروخت به 100 تومن، 100 تومن 10 روز عقب انداخت، سود 100 تومن رو باید بگیریم. لذا اونا گفتن انشاء و تملیک این به نقد، این کلمه نقد یعنی در تعریف بی پول رو اضافه کردن. ببین نکته روشن شد؟ یعنی اعتبارات باید منسجم باشه، باید نکته در نظر بگیره. اما اگر اون مبنای فقهی ما که سود و پول حرامه، اگر برامشون به هر حال سود گرفته نشه، چه نقد باشه چه جنس باشه، خب دیگه بگیم به عوضه، نمیخواد بگیم به نقده. و این بنده حساب و تقریز اضافه کردم، انشاء و تملیک عین به انشاء تملک، یعنی انشاء دیگه هم داره اون به تملک. این نیست که فقط من تملیک بکنم، یعنی یک انشاییست مرکب از تملیک و تملک. این معنا یک معنای پیچیده ایست که قطعا با غیر لفظ افاده نمیشه. و صلی الله علیه.